شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 11 مرداد 1404 دوم اوت 2025 میلادی، من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در این بخش خبری رادیو فردا. در این اولین روز از هفته جدید در ایران ازتون دعوت میکنم تا در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده بررسی و تحلیل خبرهای روز باشید. ابتدا واکنش سخنگوی شورای نگهبان به موضوع رفراندوم رو با حضور اردشیر امیرارجمند بررسی میکنیم و سپس از تغییر لحن رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران خواهیم شنید. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام رادیو فردا باشید، به بررسی دقیق تر وضعیت اقتصادی ایران هم خواهیم پرداخت. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میرزامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
درود بر شما شنونده گرامی. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید ادعاهای ایران را مبنی بر اینکه این کشور اورانیوم را برای مقاصد علمی غنی سازی میکند برای او قابل پذیرش نیست. دیوید لمی در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت رهبران ایران به رغم گفتگوهای زیادی که با آنها داشته است نتوانستند به او توضیح دهند که چرا به اورانیوم غنی شده 60% نیاز دارند. وزیر امور خارجه بریتانیا در این مصاحبه هشدار می‌دهد که توسعه سلاح هسته‌ای از سوی ایران می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه شود. دیوید لمی ماه گذشته پیشنهاد کرد که بریتانیا، فرانسه و آلمان می توانند تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند مگر اینکه تهران در مورد عقب نشینی از اهداف هسته‌ای خود تصمیمی جدی بگیرد. نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه هفته گذشته با دیپلمات‌های ایرانی در استانبول دیدار کردند تا تلاش کنند بنبست به وجود آمده در موضوع توافق بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بشکنند. تهران همچنان مدعی است که پذیرای راه حلی دیپلماتیک برای مناقشه بر سر برنامه هسته‌ایش است، هرچند اخیراً همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حال تعلیق درآورده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، به رغم سیاست رسمی و تبلیغات حکومتی، روند فرزندآوری در ایران همچنان روندی کاهشی است. معاون بهداشت وزارت بهداشت میگوید در سال 1365 از 10 میلیون زن متأهل در سن باروری 2 میلیون موالید به دنیا آمد، اما اکنون 16 میلیون زن متأهل در سن باروری داریم که 979 هزار مورد موالید داشتند. علیرضا رئیسی در سخنانی در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت اظهار داشت از سال 1398 تا 1403 روند کاهشی در تعداد ازدواج‌های ثبت شده را شاهد هستیم. استان‌های سمنان، ایلام، کهگیلو بویراحمد و خراسان جنوبی کمترین آمار ازدواج را داشتند. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید در پاسخ به تهدیدهای معاون رئیس شورای امنیت روسیه دستور استقرار دو زیردریایی هسته‌ای را در مناطقی نزدیک به روسیه را داده است.
مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم.
به ساعت 14 گوش میکنید.
هرچند موضوع رفراندوم در اصل 59 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، اما در فضای سیاسی جمهوری اسلامی همواره با حساسیت و محدودیت روبرو بوده، مخصوصا زمانی که این موضوع از سوی چهره‌های برجسته سیاسی مخالف حاکمیت مطرح شده است. بیانیه میرحسین موسوی و درخواست برگزاری رفراندومی برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی این بار هم با واکنش تند شورای نگهبان مواجه شد. سخنگوی شورای نگهبان هادی طهان‌نظیف در واکنش به این پیشنهاد گفت
از کجا معلوم به نتیجهش پایبند باشن و این بار نتیجه رو بپذیرن. کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردن و حتی به پیشنهادات خودشون در اون زمان پایبند نبودن، حالا حرف از برگزاری رفراندوم میزنن.
برای بررسی این موضوع همراه هستیم با اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و مشاور حقوقی میرحسین موسوی. آقای امیر ارجمند، بهتون خوش آمد میگم. اجازه بدید از سخنان آقای نظیف آغاز کنیم. این سخنان سخنگوی شورای نگهبان با مضمون از کجا معلوم نتیجه را بپذیرند از منظر حقوقی چه معنایی داره؟ آیا این پیش شرط پذیرش نتیجه میتونه اساسا مانعی برای اصل رجوع به رأی مردم باشه؟
با سلام خدمت سرکار عالی و شنوندگان گرامی. خب اینجور صحبت کردن قبلا نشون میده که شورای نگهبانی که باید بی‌طرف باشه نمیتواند بی‌طرفی خودش حفظ کنه. همه شواهد نشون میده که رجوع به همه پرسی برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی الان تبدیل به یک مطالبه ملی شد و با این گونه سوال و پاسخهای از پیش طراحی شده و صحنه آرایی ها نمیتوان به این مطالبه ملی پاسخ داد، همون جوری که در سال 88 نتوانستن به اون پاسخ بدن. اگر که قراره که رفراندومی صورت بگیره، قرار نیست که اشتباهات گذشته تکرار بشه. برگزاری یک رفراندوم باید با همراه با آگاهی ملت باشه، با شناخت از اوضاع و احوال باشه و با در واقع یک رأی آگاهانه باشه. مقدماتی داره، از جمله اینکه کسی بخواد واقعا اراده سیاسی برای رجوع به افکار عمومی مردم داشته باشه، میباید که زندانیان سیاسی آزاد بشن، میباید که صدا و سیما در اختیار مردم قرار بگیره، احزاب و جریانات سیاسی بتوانند آزادانه نظر خودشون رو بدن، به سما نظر مردم برسونن، مردم بعدا بتونن به صورت آگاهانه تصمیم بگیرن. مشخصه که شورای نگهبانی که بیش از 30 سال هست که تنها فرمانبرداری کرده و هیچ وقت نتوانسته وظیفه قانونی و بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه، صلاحیت برگزاری چنین امری رو نداره. یعنی مردم به اون اعتماد نمی کنن. وقتی که اونها در کودتای سال 88 یکی از ارکان این کودتا بودن، چگونه میتونن توقع داشته باشن که امروز مورد اعتماد مردم قرار بگیرن؟ وقتی که حقوقدانان این شورا اگر یک لیستی از حقوقدانان پیر و جوان ایران رو تنظیم کنن، در نفر هزارم اون لیست هم قرار نمیگیرن و الان سال هاست که کرسی های این شورا رو در اختیار دارن و یک مرد 100 ساله که فاقد توانایی های در واقع ذهنی لازم برای یک فرد برای امور روزمره هست داره، امور کشور رو به این بزرگی رو اداره میخواد بکنه و تصمیم گیری بکنه و از پیش نتیجه همین انتخابات رو تعیین بکنه، قطعا هستش که مردم به اون اعتماد نمی کنن. ولی اگر قرار بشه که اتفاق رخ بده، قطعا و یقینا فرایندهای پیش خواهد آمد که وقتی نتیجه خارج بشه همه قبول میکنند. و یقینی هست که
آقای امیر ارجمند، چه کسی باید این فرایند رو فراهم بکنه؟ قاعدتا اینطور که شما فرمودید، در واقع مطالبه ملی که ایجاد شده، سازوکار به نتیجه رسیدنش در دست شورای نگهبان فعلی نیست. کسانی که ایده این رفراندوم رو مطرح کردن، چه بدیلی برای شورای نگهبان و این ساختار امنیت رأی گیری در نظر دارن؟
ببینید، اون چیزی که مهمه و اساسی است، یعنی اصل مجرا هر انتخاباتی از جمله رفراندوم همه پرسی باید بر اساس اصول انتخابات آزاد، سالم و منصفانه صورت بگیره. اگر که شورای نگهبان، اگر اراده‌ای در نظام وجود داشته باشه برای تغییر و اگر که قبول بکنن که میخواد همه پرسی صورت بگیره و جامعه مدنی و مردم وارد صحنه بشن، خود به خود مکانیزم هایی که مورد نظر مردم باشه هم شکل خواهد گرفت. دیدگاه ها و نقطه نظرات مختلفی مطرح خواهد شد و از برایند اون یک نهادی میتواند نظارت بیطرفانه و عادلانه بر این مسئله رو به عهده بگیره. پیشنهادات متفاوتی شده، از امضای نظارت بین المللی، نظارت سازمان بین المجالس و غیره و غیره، و اینی که حتی میتونه در داخل خود کشور، که بیشتر این باید مورد نظر باشه، در داخل خود کشور توسط خود مردم که نیازی به هیچ نهاد خارجی هم ندارن، نهادی رو شکل بدن با هماهنگی جامعه مدنی که بتونه نظارت کنه بر انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، و این امکان پذیره. این نیستش که یه نفر، یه گروه جریانی از قبل یه نقشه طراحی شده از آتزد رو مطرح کنن و بگن مردم این دست شما، این هم ما هستیم، مثلا من هستم، رهبری این کاری میخوام انجام بدم یا این فلان گروه هست میخواد که این نهاد رو تأسیس بکنه، اینجوری نمیشه. اون وقت مورد اتفاق نظر همه مردم قرار نمیگیره. میباید که این چیزی که تأسیس میشه نظارتش هم مورد نظر همه مردم باشه، تایکت مردم باشه.
اما آقای امیر ارجمند، آیا ساختار قانونی فعلی جمهوری اسلامی، نه تنها قانون اساسی، بقیه قوانین موجود در جمهوری اسلامی اجازه تأسیس چنین ساختارهای مردم نهادی رو میده که بخوان کار عظیمی مثل رفراندوم در مورد بازنگری قانون اساسی یا تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی رو پیگیری کنن و نظارت داشته باشن؟
ببینید، اصلا این مسئله، این که خود اونش که در قانون نوشته شده که تنها شرط نیست. ما الان نظام قانونی واقعا نداریم. نظام قانونی ما هدایت شده توسط یک فرد و یک هسته قدرت هستش. در واقع اونها حتی قواعد مصوب خود نظام رو هم اجرا نمی کنه. از جمله این که در رابطه با در واقع نقش شورای نگهبان هرگز این کار قبول نکردن، مگر بنیانگذار جمهوری اسلامی که این آقایون می‌فرمایند حتی صحبت‌هاش عین خود قانون هست. مگه نگفته که باید که مردم در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن؟ مگه نگفته که شورای نگهبان حق نداره که در به جای مردم تصمیم بگیره؟ حتی اگر فکر می‌کنه که اون تصمیم مردم مخالف منظورم اسلام و شریعت و غیره هست، پس اینها اصلا کلا قانون رو اجرا نمی‌کنن. و به جهت اینکه قانون رو اجرا نمی‌کنن، اینی که شما ما رجوع کنیم به اینکه آیا فلان بند از فلان قانون اجازه تأسیس نهادی رو میدهد یا نه، خیلی سازنده نخواهد بود. به نظر من میرسه که ما در یه وضعیتی قرار داریم که وضعیت یک پاش در حوزه قانون، یک پاش در حوزه قانون نیست. یعنی در یک وضعیت خاص و ویژه هست و باید که در اینجا ما قبول بکنیم نهادهایی که بر اساس قوه مؤسسه، یعنی اراده مردم شکل میگیرن، دارای مشروعیت هستن، با اونها میتونن که این وظیفه رو به عهده بگیرن. اگر که اراده سیاسی باشه، قطعا و یقینا جامعه ایران آنقدر بلوغ و توانایی داره که بتواند برای همچین امری نهاد مورد نظر رو تأسیس بکنه و هیچ کم اعتراض نکنه. اونش که بهش اعتراض میشه کودتای انتخاباتی هست. آقای هنوز پاسخگوی کودتای انتخاباتیشون نبودن و بعدن ادعا میکنن که آقای موسوی مثلا شرایط قبول نکرد. آقای موسوی میباید که رأی مردم رو فدای موقعیت خودش میکرد، میباید که از حقوق مردم صرف نظر میکرد و تمکین میکرد در مقابل قدرت مطلقه؟ خب این کار انجام نداده، کار درستی هم کرده.
اما آقای امیر ارجمند، آیا اون اراده سیاسی که شما فرمودید اساسا در جمهوری اسلامی و نظام حاکم بر جمهوری اسلامی رؤیت شده که چنین مطالبه ای مطرح شده؟
ببینید، اراده سیاسی رو مرد این توازن قوا رو مردم شکل میده. اینو باید بهش اعتقاد داشت. اراده مردم هست، توانایی مردم هست، حضور مردم هست که توازن قوا رو تغییر میده. با اتکای به مردم همه چی امکان پذیره. همین نظام هم با تمام سختگیری ها، با تمام خشونت، با تمام سرکوبی، وقتی که به نقطه‌ای برسید در مقابل اراده قاطع و سازمان یافته مردم قرار بگیره، مجبور به عقب نشینی بکنه و اونو بعد میشه حساب کرد.
بسیار سپاسگزارم از اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و مشاور حقوقی میرحسین موسوی. و اما در هفته‌های اخیر تنش میان آمریکا و روسیه به سرعت شدت یافته، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور استقرار دو زیردریایی هسته‌ای را در واکنش به سخنان مقام‌های روسیه صادر کرده است. اما چه روندی باعث شده تا تنش میان واشنگتن و مسکو به این نقطه برسد؟ این سوال موضوع گزارشی است از ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در پاسخ به تهدیدهای دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه، دستور استقرار دو زیردریایی هسته‌ای در منطقه مناسب را صادر کرده است. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: بر اساس اظهارات بسیار تحریک‌آمیز دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه، دستور داده ام دو زیردریایی هسته‌ای در منطقه مناسب مستقر شوند. او ادامه داد: این اقدام برای احتیاط صورت گرفته، به منظور آمادگی برای رویدادی فراتر از این اظهارات احمقانه و تحریک‌آمیز. رئیس جمهور آمریکا بامداد شنبه 11 مرداد در این باره به خبرگزاران گفت:
ما مجبور بودیم این کار رو بکنیم. ما باید مراقب باشیم. یک تهدید مطرح شد که فکر میکنیم اتفاق خوبی نباشه. این کار رو برای امنیت مردممون کردیم. تهدید از طرف رئیس جمهور سابق روسیه مطرح شده و ما قصد داریم از مردممون محافظت کنیم.
دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتی خود وعده پایان دادن سریع به جنگ جاری میان روسیه و اوکراین داده بود. او تلاش برای رسیدن به این هدف را در بدو بازگشت به کاخ سفید در حدود 7 ماه پیش آغاز کرد و تلاش کرد لحنی ملایم با مقام‌های روس داشته باشد، روندی که در هفته‌های اخیر تغییر کرد و لحن آقای ترامپ در برابر مسکو تند شد، به گونه‌ای که گفت از ادامه حملات روسیه به مناطق غیر نظامی اوکراین احساس ناخرسندی می‌کند. پس از آن تنش میان واشنگتن و مسکو به سرعت بالا گرفت. نیمه ماه میلادی گذشته آقای ترامپ از ضرب العجل 50 روزه به روسیه برای توقف عملیات نظامیش در اوکراین سخن گفت تا تحریم‌های جدید و تعرفه‌های 100% علیه روسیه وضع نکند. 2 هفته پس از آن دونالد ترامپ گفت که مدت زمان ضرب العجل را به 10 روز کاهش داده است. سخنانی که با واکنش روسیه مواجه شد از زبان دیمیتری مدودوف که از سال 2008 تا 2012 رئیس جمهور این کشور بود و اکنون معاون رئیس شورای امنیت است. آقای مدودوف در شبکه ایکس نوشت ضرب العجل های دونالد ترامپ به روسیه گمراه کننده هستند و میتواند بیش از آنچه فکر میکند در داخل به او آسیب بزند. او افزود ترامپ در حال بازی ضرب العجل با روسیه است. 50 روز یا 10 روز او باید 2 چیز را به خاطر داشته باشد. اول، روسیه، اسرائیل یا حتی ایران نیست و دوم، هر ضرب العجل جدید یک تهدید و گامی به سوی جنگ است. آقای ترامپ به سرعت به این سخنان پاسخ داد و 5 شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت به مدودوف رئیس جمهور بی ارزه سابق روسیه که معتقد است همچنان رئیس جمهور است بگویید مراقب حرفهای خود باشد، او وارد منطقه بسیار خطرناکی می شود. ساعتی پس از آن مدودوف در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا نوشت سخنان پرخشم ترامپ نشان می دهد که روسیه راه درست را می رود. او همچنین از آقای ترامپ خواست به یاد داشته باشد که از زمان اتحاد جماهیر شوروی مسکو مسلح به سلاح هسته ایست. سخنانی که پس از آن رئیس جمهور آمریکا دستور استقرار 2 زیردریایی هسته ای را در به گفته او مناطق مناسب صادر کرد. آقای ترامپ در این باره به خبرنگاران گفت
خب شما باید اون چه گفت رو بخونید. درباره مسئله هسته‌ای صحبت کرد. وقتی در این باره حرف میزنه ما باید آماده باشیم و کاملا آماده هستیم.
رئیس جمهور آمریکا پس از آن با وبسایت نیوز مکس مصاحبه کرد و با اشاره به گفتگوهای تلفنی سابقش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت آن گفتگوها میتوانست به پایان جنگ روسیه و اوکراین بیانجامد.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو در مورد افزایش تنش میان آمریکا و روسیه شنیدید. اما در روزهای اخیر لحن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران هم به شدت تندتر شده. اون با ادعاهای مبنی بر نابود شدن ظرفیت‌های هسته‌ای ایران و بیان شروطی تند برای مذاکره از جمله مؤدب بودن تهران فصلی جدید از تنش‌های لفظی رو آغاز کرده. اما دلیل این تغییر لحن چیست؟ این پرسش رو همکارم نسرین افشار با مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا مطرح کرده.
به نظر من 2 عامل مهم هستند در این تغییر نحوه صحبت کردن آقای ترامپ. یک احتمالاً دلخوری از نرسیدن به یک توافق صریح است، چون به هر حال می‌دونیم که ایشون خیلی علاقمند هستند به اینکه این توافق با ایران صورت بگیره. با در نظر گرفتن اینکه نه جنگ اوکراین تمام شده نه مسئله غزه حل شده، فکر کردن که میتونن خیلی راحت‌تر به با ایران به توافق برسن. و احتمالاً دومی هم مسئله انتقاداتی که از ایشون شده درجه این ادعا که تأسیسات اتمی ایران رو به کلی از بین بردن و اینکه مثلا آژانس بین‌المللی اتمی و نهادهای امنیتی دیگه گفتن که دقیقا چنین چیزی صورت نگرفته. فکر میکنم این 2 عامل مهمی هستن که مشاهده این تغییر نگاه آقای ترامپ هست.
این لحن تند ترامپ چه پیامدهایی میتونه برای روابط ایران و آمریکا داشته باشه و چقدر میتونه بر موضع اروپا و متحدان عرب آمریکا در منطقه تأثیر بذاره؟
بله، عرض کنم که به نظر من موضع آقای ترامپ سبب خواهد شد که اروپایی ها در رابطه با تهدید به کارگیری مکانیزم ماشه سختگیرتر بشن، چون فکر میکنن که به هر حال این قدرت رو دارن، از این اهرم میتونن استفاده بکنن. و درک من این است که هم ترامپ هم کشورهای اروپایی فکر میکنن که با این جنگ 12 روزه واقعا الان توپ در زمین ایران افتاده. ایرانی که هم با مشکلات درونی مانند همین کمبود آب و برق و غیره روبرو هست و هم مشکلاتی که در حوزه سیاست خارجی داره، و لذا استنباطشون این است که تهران تن خواهد داد، به یک رضایت خواهد داد به یک توافقی، و اینا بیشتر موزگیری هایی هستند که قبل از این مذاکرات جدی دارن سعی میکنن برای بهبود بخشیدن موقعیت چانه‌زنی خودشون ازش استفاده بکنن. بنابراین فکر میکنم موضوع اروپا سختی‌تر خواهد شد. کشورهای منطقه هم به نوع روابطشون با ایران میتونن موضوعهای مختلفی بگیرن دیگه. مثلا شما میبینید که عربستان یا عمان خیلی روابط حسنه ای داشتن و دارن فشار میارن به امریکا که یک توافقی با ایران دست بگیره اینجا، ولی لزوماً بعضی کشورهای دیگه آنچنان اون اشتیاق و شوقی رو که عربستان و عمان یا قطر دارن رو از خودشون نشون ندادن برای اینکه این توافق به یک جایی برسه.
آقای بروجردی، با توجه به پیامدهایی که نوع موضع‌گیری جدید دونالد ترامپ اتخاذ کرده و لحنی تندتر هست در مورد ایران و تأثیر اون روی متحدانش، به نظر شما احتمال افزایش تنش‌ها و درگیری‌های مستقیم نظامی هم وجود داره؟
بله، من فکر میکنم به هر حال ما با یک آتش بس شکننده روبرو هستیم و این هم خب هیچ کاملا آشکار هست که آقای نتانیاهو واقعا قصدش فقط از بین بردن تأسیسات اتمی نیست، بلکه میخوان که تغییر رژیم در ایران صورت بگیره، و حتی بعد از این آتش بس هم میبینیم این فعالیت هایی که دارن هر روز جایی رو منفجر میکنن و آتش سوزی میشه، خب احتمال زیاد گمانه زنی هست که کار اسرائیل هست برای اینکه فشار رو روی حکومت ایران بالا ببره. احتمال تنش بنابراین به نظر من همیشه وجود داره، بسته به این هست که حالا واقعا آقای ترامپ آیا استعدادهای نتانیاهو رو برای بار دوم هم بپذیره یا نه. من فکر میکنم که حداقل تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، با در نظر گرفتن سیاست هایی که آقای ترامپ در حوزه داخلی داره دنبال میکنه، این تعرفه هایی که تعرفه گمرکی که گذاشته، علاقمند نیست به یک درگیری دراز مدت با ایران که میتونه مشکلاتی در حوزه قیمت نفت و غیره رو ایجاد بکنه. ولی از سوی دیگر اگر مواضع دولت ایران هم آنچنان باشه که راه رو برای رسیدن به توافق سریع‌تر ببنده، فکر میکنم که اون وقت میشه مسئله اینکه آیا دوباره حملاتی میتونه صورت بگیره به جز احتمالات جدی حساب کرد.
فکر میکنین که مقامات ایران این تغییر لحن دونالد ترامپ رو چطور تحلیل میکنن؟ واکنش احتمالی ایران حالا به این موضوع چه خواهد بود؟
ببینید، واقعیتش این است که ایران هم اومده به تناسب بالا رفتن صحبتهای آقای ترامپ، اونها هم خواسته های حد اکثری خودشون رو دارن مطرح میکنن. اگر امریکا میگه هیچ گونه غنی‌سازی صورت نگیره، ایران هم میگه ما غنی‌سازی رو کماکان ادامه میدیم، یا حتی خواسته مانند درخواست غرامت از امریکا میگه، خب به نظر من جدی نیست و این ایران میتونه از این موضع خودش کنار بیاد در راجع به خواستن غرامت، چون میدونم که در مثلا آخر روز اگر بخوان حساب بکنن، بهترین راه برای ایران دست یافتن به یک توافق با امریکاست، نه اینکه مکانیزم معاشر اروپایی ها فعال بکنن که میتونه مزید بر علت بشه و مشکلات عدیده اقتصادی ایران رو از آنچه که هست هم بدتر بکنه. بنابراین فکر میکنم صحبت هایی هم که آقای عراقچی داره میکنه راجع به این که به هر حال تماسش رو در تمام این مدت به آقای بلینکن ادامه داده، شاید حاکی بر این باشه که دیر یا زود اونها حاضر خواهند شد که با یک صحبت مذاکره جدی رو با امریکا بکنن. حالا آیا اینکه مذاکره مستقیم باشه یا واسن به واسطه، فکر میکنم که مسئله هست که باید ببینید که چطوری باشه برخورد خواهند.
این تغییر لحن چقدر با استراتژی فشار حداکثری دونالد ترامپ همخونی داره؟
بله، فکر میکنم که این حتما با استراتژی فشار حداکثری ارتباط داره، چون همونجوری که گفتم توپ در زمین ایران هست. امریکا و اسرائیل ضربهشون رو زدن، میدونن که ایران این گیوتین مکانیزم معاشه هم تا ماه اکتبر بالای سرش هست، بنابراین باید زودتر بجنبه و یک توافقی بکنه. من حقیقتا کماکان فکر میکنم که امکان مذاکره برای برون رفت از این بحران هنوز هم وجود داره، یعنی یه مقدار ژست هایی که این کشورها در حوزه علنی میگیرن و خیلی هم نباید آنچنان جدی گرفت، چون دیدیم بارها شده که مذاکره صورت گرفته با وجود این اختلاف هایی که مواضعشون با همدیگه داشته از اول.
پس از شنیدن نقطه نظرات مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، به ایران بریم، جایی که خبر درگذشت داریوش مصطفوی، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران و بازیکن پیشین تیم ملی و باشگاه‌های تاج و پرسپولیس منتشر شده. همکارم بنیامین صد در گزارشی نگاه کرده به کارنامه و عملکرد داریوش مصطفوی.
داریوش مصطفوی، بازیکن قدیمی تیم ملی فوتبال ایران و رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، درگذشت. او که سابقه بازی در دو تیم محبوب پایتخت، تاج و پرسپولیس را در کارنامه پیش از انقلاب خود داشت و نخستین بازیکنی بود که هم در جمع آبی پوشان حضور یافت و هم در کنار سرخ پوشان فوتبال خود را ادامه داد. داریوش مصطفوی پس از انقلاب 57 هم رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد. او در سالهای اخیر با بیماری سرطان پانکراس دست و پنجه نرم می‌کرد. با این حال تا آخرین روزها در محافل فوتبال ایران هم حضور پیدا کرد. داریوش مصطفوی در دو دهه اخیر از منتقدان سیاست‌گذاری‌ها و دخالت‌های مسئولان حکومتی به ویژه در حوزه ورزش و فوتبال ایران بود و با حضور در برخی برنامه‌های تلویزیونی از وضع موجود کشور نیز انتقاد می‌کرد.
وای نمی‌سن جلوی شما. که شما هر کاری می‌خواید بکنین می‌کنین. نتیجه‌ش هم اینه که اوضاع مملکت اینطوریه.
متأسفم.
شما برین دنبال نونه آب مردم، چی کار دارین به فوتبال؟ از اوضاع مملکت معلومه که شما همه چی میدونیم، ما هیچی نمیدونیم.
داریوش مصطفوی پس از انقلاب سالها دبیر کل فدراسیون فوتبال بود و سپس با نشستن بر کرسی ریاست این فدراسیون، رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد. در دوران ریاست او بود که تیم ملی فوتبال ایران پس از سالها غیبت برای نخستین بار پس از انقلاب 57 موفق به صعود به جام جهانی 1998 فرانسه شد. در نهایت اما آقای مصطفوی پس از صعود تیم ملی به جام جهانی از سمت خود برکنار شد. ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی ساکن فرانسه، درباره دوران حضور آقای مصطفوی در فوتبال ایران میگوید:
شخصیت داریوش مصطفوی یک شخصیت مستقل بود. خب اون موقع بوشراست و بازیکن خیلی فنی بود، تکنیکی بود و حتی به بازی‌های المپیک توکیو هم رفت. همیشه بازیکن واقعا با دیسیپلین و خوبی بود. ولی مهمترین قسمت زندگی داریوش مصطفوی زمانی هست که او رئیس فدراسیون فوتبال شد. رئیس فدراسیون فوتبال در ایران خب یک پست خیلی مهمیه. من فکر میکنم یکی از کسانی که مستقل بود و میخواست مستقل باشه و دور از این مسائلی که امنیتی ها و پاسدارا برای فدراسیون فوتبال و فوتبال پیش آوردن، یکی داریوش مصطفوی بود و یکی آقای محمد دادکان، و این دوتا تاثیرگذار بودن. یک بار که تیم فوتبال ایران، تیم ملی، به جام جهانی 1998 راه پیدا کرده بود، داریوش مصطفوی رئیس فدراسیون فوتبال بود و روز قرعه کشی جام جهانی که در استادیوم مارسی بود، من از طرف رادیو فرانسه رفته بودم و داریوش مصطفوی هم از طرف فدراسیون فوتبال اومده بود. در اونجا وقتی که تیم‌های ایران و آمریکا با هم در یک گروه قرار گرفتن، خب این برای روزنامه‌نگارا خیلی جالب بود. همه هم گفتن که این یک قرعه سیاسیه، ولی از من که پرسیدن روزنامه‌نگارا، من گفتم که این یک قرعه ایدئاله، چون مردم ایران آمریکا رو دوست دارن و اونها هیچ دشمنی با آمریکا ندارن. و اتفاقا داریوش مصطفوی هم همین موزه رو پیش گرفت و گفتش که من از دید فوتبالی که نگاه بکنم این یک قرعه خوبیه، هر کدوم از دوتا تیم هم ببرن به هر حال یک رویداد خوبیه. میدونید اون قبل از اون همش میخواستن بگن که اصلا خوب نیست با آمریکا بازی کردن از این چیزا. یاد داریوش مصطفوی با شادی همیشگیه.
داریوش مصطفوی در دهه 40 خورشیدی 6 سال در باشگاه تاج آن زمان و استقلال فعلی بازی کرد و به همراه این تیم قهرمان مسابقه های سراسری تهران، جام باشگاه های تهران و جام حذفی تهران هم شد. آقای مصطفوی در سالهای پایانی فوتبال حرفه‌ایش به باشگاه پرسپولیس، رقیب سنتی تاج، رفت، موضوعی که آن زمان بسیار خبرساز شد. داریوش مصطفوی نماینده نسلی در فوتبال ایران بود که فوتبال را از زمین‌های خاکی و آموزشگاه‌ها آغاز کردند. او بعد از انقلاب در دورانی که بسیاری از همدوره‌ای‌هایش به دلیل جفای روزگار خانه نشین شدند یا جلای وطن کردند تا مدیریت کلان فوتبال ایران نیز پیش رفت.
با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر و پایان نیمه اول بخش خبری ساعت 14 رسیدیم. یک بار دیگه شنونده مهمترین خبرها خواهیم بود، این بار هم از با همکارم مرتاد میردامادی.
وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید ادعاهای ایران را مبنی بر اینکه این کشور اورانیوم برای مقاصد علمی غنی سازی میکند برای او قابل پذیرش نیست. دیوید لمی در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت رهبران ایران به رغم گفتگوهای زیادی که او با آنها داشته است نتوانستند توضیح دهند که چرا به اورانیوم غنی شده 60% نیاز دارند. وزیر امور خارجه بریتانیا در این مصاحبه هشدار می‌دهد که توسعه سلاح هسته‌ای از سوی ایران می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه شود. بر اساس آمار وزارت بهداشت، به رغم سیاست رسمی و تبلیغات حکومتی، روند فرزندآوری در ایران همچنان روندی کاهشی است. معاون وزیر بهداشت وزارت بهداشت می‌گوید در سال 1365 از 10 میلیون زن متأهل در سن باروری 2 میلیون موالید به دنیا آمد، اما اکنون 16 میلیون زن متأهل در سن باروری هستند که 979 هزار مورد موالید داشتند. علیرضا رئیسی در سخنانی در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت همچنین اظهار داشت که از سال 1398 تا 1403 روند کاهشی در تعداد ازدواج‌های ثبت شده را شاهد بوده‌ایم. استان‌های سمنان، ایلام، کوهگیلوی و بویراحمد و خراسان جنوبی کمترین آمار ازدواج را در ایران دارند. رئیس جمهور آمریکا میگوید در پاسخ به تهدیدهای دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، دستور استقرار دو زیردریایی هسته‌ای در مناطق نزدیک به روسیه را داده است. دمیتری مدودف هفته گذشته با اشاره به ضرب العجل‌های دونالد ترامپ به روسیه در شبکه ایکس نوشته بود هر ضرب العجل جدید گامی به سوی جنگ است. وزارت دفاع ارمنستان روز شنبه اعلام کرد که این کشور به همراه ایالات متحده رزمایش‌های نظامی مشترکی را در خاک ارمنستان از 21 تا 29 مرداد ماه برگزار خواهند کرد. بیانیه وزارت دفاع ارمنستان می‌گوید این رزمایش‌ها که همکار عقاب 2025 نام دارد بر وظایف حفظ صلح و روش‌های تخلیه افراد بنا به دلایل پزشکی متمرکز خواهد بود. و به گفته منابع کشتیرانی دست کم دو کشتی حامل نفت روسیه که به قصد پالایشگاهی هند در حرکت بودند پس از تحریم‌های جدید آمریکا به سوی مقاصد دیگر تغییر مسیر دادند.
مهمترین خبرها را از همکارم مرتاد میردامادی شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
گزارش‌های جدید مرکز آمار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تنها در یک ماه پس از پایان جنگ 12 روزه با اسرائیل، قیمت کالاهای اساسی با رشدی بی سابقه روبرو شده. در یک ماه گذشته برنج، لوبیا، پنیر، روغن، گوشت مرغ بین 11 تا 28 درصد افزایش قیمت داشتند. افزایش قیمت نان هم تیر آخر به سبد خرید مردمی بود که سالهاست با تورم روزافزون دست و پنجه نرم می‌کنند. در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم که این افزایش قیمت‌ها دقیقاً چه تأثیری بر زندگی مردم گذاشته است.
مورد بفرمایید تورم در 10 سال گذشته در ایران از 30% تا 50% نوسان کرده. یعنی هر سال قیمت ها حداقل 30% حد بالای گزارش شده 50% بالا رفته. منتها این بالا رفتن ها در سبد معیشت مردم بیشتر بوده، برای اینکه کارهای اساسی تا 70% بالا رفتن، در بعضی موارد 100% بیشتر بالا رفتن. در نتیجه کسانی که درآمدشون به اندازه قیمت ها بالا نرفته باشه قطعا تغییر صرف شدن. یعنی وقتی درآمد یک کارمند کارگر مثلا 20% در سال اضافه میشه در حالی که قیمت ها 40% بالا میره، اینا قدرت خریدشون کمتر میشه. ناگزیرند که یا از سفرهشون بکاهند یا مثلا مسکنشون عوض بکنند یا خیلی از هزینه ها رو که میتونن بزنن یا مجبورن بزنن اون رو حذف کنن تا بتونن زنده بمونن. نتیجه این شده که الان تقریبا طبق آمار رسمی حدود 1/3 مردم و در عمل تقریبا نیمی از مردم در خط فقر یا زیر خط فقر قرار گرفتند و این فشارها در شرایط کنونی افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه دولت درآمدهاش از هزینه هاش پایین تره. این رو از کجا میبینیم؟ کسری بودجه دولت 800,000 میلیارد تومانه، یعنی خرجی که باید بکنه کمتر است از درآمدی که داره. اون وقت دولت این کسری رو از کجا جبران میکنه؟ حالا مالیات میگیره، نفت رو میفروشه، سهم نفت رو میگیره، علاوه بر اون وقتی کسری داره این کسری رو میره از بانک مرکزی یا از بانک‌های غیر مرکزی، بانک‌های تجاری قرض می‌کنه. این قرض‌ها منتقل میشه روی بانک مرکزی. نتیجه اینش میشه بعد که حجم پول در گردش به شدت اضافه میشه. در این 4 ماه گذشته حجم پول پایه بانک مرکزی 320 هزار میلیارد تومان اضافه شده، در حالی که به کالاها در جریان اضافه نشده. نتیجه این میشود که قیمت ها بالا میره. خلاصه ای کلام این است که تورم یک پدیده دولت آفریده است برای اینکه دولت درآمدهای لازم رو پدید نیورده، هزینه های کلانی داره میکنه. این هزینه ها آیا لزوماً هزینه هایی هستن که مسائل مردم حل میکنن؟ نه. مثلا هزینه های نظامی، امنیتی، نیابتی، تبلیغات اسلامی بسیار گسترده، اینا هزینه هایی هستن که انجام میگیرن ولی در برابر اونها تولیدی که به بازار بیاد صورت نمیگیره. در نتیجه بودجه دولت میشود یه بودجه تورمی.
اما آقای منصور، آیا دولت مسعود پزشکیان که خودش رو غرق شده در مشکلات نامیده و میگه هر روز با مشکل جدیدی داره روبرو میشه، از پس مسائل اقتصادی میتونه بر بیاد و اگر بخواد بر بیاد دقیقاً چه کار باید بکنه؟
دولت در شرایط ناممکن قرار گرفته و خودش رو قرار داده. برای اینکه ببینید، اولا دولت هیچ برنامهش این نبوده، این توان رو هم نداشته، از همون روز اول این اراده رو هم نداشته که اقتصاد رو تصحیح کنه، مشکلات بنیادی اقتصاد رو حل کنه. برای اینکه مشکلات بنیادی در دست دولت نیست، دولت در برابر این مسائل بزرگ فقط اعلام کرده که من برنامه‌ام اجرای مندیات رهبریه، در نتیجه هر چی بالاتر به من بگن اون اجرا میکنم. مشکل اقتصادی در کشور راه داره، ولی راه ساده ای نیست و بعض قسمتاش زمان خواهد برد، ولی در این دولت برنامه برای این قضیه وجود نداره. ببینید، اولین کار دولت این است که جلوی افزایش تورم رو بگیره. اینو چگونه میتونه بگیره؟ با مدیریت پولی. آیا در ایران مدیریت پولی وجود داره؟ نداره. یعنی بانک مرکزی که وظیفه‌اش مدیریت پولی کشوره، از انجام این کار ناتوان، اصولا برنامه‌ای هم نداره. برنامه بانک مرکزی چیه پس در این زمینه؟ این است که کسری‌های بودجه دولت رو تامین کنه، یعنی پول چاپ کنه، دفتر دولت بگذره. وقتی مدام پول چاپ کنی و تولید کاهش پیدا میکنه و افزایش پیدا نمیکنه، نتیجهش این است که تورم به شدت افزایش پیدا میکنه، قیمتا بالا میرن، توان خرید مردم کم میشه، مردم پرهیزتر میشه.
آیه منصور، این توضیحی که شما دادید در واقع این تصویر رو ایجاد میکنه که دولت در یک دایره بسته ای قرار گرفته که هیچ راه گریزی از اون وجود نداره. اما در همین میانه مجلس داره اقداماتی انجام میده، مثلا اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس با حذف 4-0 از پول ملی موافقت کرده. آیا این دست اقدام واقعا تأثیری بر وضعیت اقتصادی مردم خواهد داشت؟
دولت کارهایی میکنه، مثلا افزایش هزینه دولت در همین سال گذشته 130% بوده، یعنی از دولت هزینه های دولت به صورت انفجاری بالا رفته. از طرف دیگه دولت به اقدامایی فکر میکنه که اون اقدامات فقط میتواند اثر نمایشی داشته باشه، نظیر حذف 4-0 از پول ایران. خب این مطلقاً اثری روی تورم نمیگذاره. این کار فقط این میشه که شما به جای اینکه 1,000,000 تومان به دستون بیاد از 1,400,000 بردارید تقریبا 100 تومن دستون میاد. در نتیجه تورم کم نمیشه، تورم به اون ارتباط نداره، تورم از صفر اسکناس ناشی نمیشه، تورم از اونجا ناشی میشه که حجم پول شما از مقدار کالا و خدمات در گردش شما بیشتره و این افزایش پیدا میکنه. مشکل از جا دیگه با حل بشه، اول اراده و دانش انگار لازمه که هیچ کدوم از این دوتا در نزد دولت موجود وجود نداره.
و همونطور که حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا هم تاکید کرد، این روزها بازار ارز پر نوسانه، قیمت ها بی ثبات شدن و سفره مردم کوچکتر از همیشه به نظر میرسه. اما در همین زمان خبرهایی هم از بازگشت احتمالی تحریم های چند جانبه به گوش میرسه، آنچه که در ادبیات سیاسی و حقوق بین الملل به مکانیسم ماشه معروفه. فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم های سازمان ملل همون تحریم هایی هستن که در دوران پیش از برجام تجربه شدن و تقریبا تمام ابعاد اقتصاد ایران رو درگیر کردند، از فروش نفت گرفته تا نقل و انتقال پول، از خرید داریو تا سرمایه گذاری خارجی. اما آیا اقتصاد ایران امروز همان اقتصاد 10 سال پیش است؟ آیا اقتصاد ایران توان تاب‌آوری در برابر فشارهای احتمالی جدید را دارد؟ این پرسش‌ها را با مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌المللی وین در میان گذاشتم.
قطعاً با مکانیسم ماشه و برگشتن تحریم‌های سازمان ملل، خب شرایط اقتصادی ایران و شرایط کشور بحرانی‌تر خواهد شد. به این دلیل که تا الان تحریم‌های ثانویه آمریکا رو داشتیم و خب همینها هم موجب شده که اقتصاد ایران دچار مشکلات عدیده بشه. از سال 2018 تورم بالای 40% بوده به خاطر همین تحریم هایی که فلج کرده اقتصاد رو. و خب اگر مکانیسم ماشه فعال بشه، کشورهایی مثل چین، مالزی، هند که خریدار نفت ایران هستن هم حق ندارن از ایران نفت بخرن، یعنی کار غیر قانونی میشه. و خب فکر میکنم از الان یا از طی یکی دو ماه اخیر به خاطر افزایش صادرات نفتی ایران، فکر میکنم ایران داره فوروارد لودینگ میکنه، یعنی قبل از اینکه تحریم ها شروع بشه داره میزان فروش نفتیش رو به چین افزایش میده که ذخایر ارزی خودش رو بتونه افزایش بده برای وقتی که اسنپ بک فعال میشه.
و اگر چنین شرایطی رخ بده، آیا دولت با توجه به تمام محدودیت‌هایی که داره، مثلا همین موضوع که گفتن بخش عمده‌ای از تقریبا 1/4 پولی که حاصل درآمدهای غیر نفتی ایران بوده در سال گذشته هنوز به کشور برنگشته، فکر می‌کنید که چطور دولت می‌تونه کنترل بازار رو در دست بگیره و آیا اساساً با کسری شدیدتری هم مواجه خواهد شد؟
قطعا همینطور هست. من فکر میکنم اگر با این رویه پیش بره، مکانیسم ماشه فعال بشه، مجبور میشن ارزش ریال رو کاهش بدن یا ارزش دلار رو افزایش بدن به خاطر که بتونن بودجه خودشون رو تامین بکنن، یعنی آیدی ریالی فروش نفت رو افزایش بدن. خب اون قسمتی از پولی که در دستشون میاد، خیلی وقتا پولایی که فروش نفت بوده به دستشون نمیرسه به خاطر تحریم ها، و خب بابت اون فروش نفتی میتونن کالاهای وارداتی رو وارد بکنن از چین و کشورهای دیگه. این همین رویه ادامه پیدا خواهد کرد و وزارت اقتصاد قطعاً بشه گفت یک ابزارهای جدیدی رو معرفی میکنن که مانع از خرید و فروش ارز بشن، مانع از خرید و فروش سهام در بازار سهام بشن، و این خب یک تکانه‌ای رو به وجود میاره در جامعه و اجتماع که به یه همچنین فعالیت‌های رو بیارن، یعنی دلار بیشتر بخرن، سهامشون رو بیشتر بفروشن، دارایی‌های ریالیشون رو کمتر بکنن و دارایی‌های خارجیشون رو افزایش بدن، و خب این باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادی خواهد شد قطعاً.
این شرایطی که شما توصیف کردین از نظر روانی و رفتاری چه اثری بر انتظارات مردم خواهد گذاشت؟ آیا ما بار دیگه شاهد خروج سرمایه از کشور، چه سرمایه انسانی و چه سرمایه مالی از کشور خواهیم شد و وضعیت مردم در داخل کشور به چه شکل خواهد شد؟
وضعیت بحرانی جامعه و ایران و اقتصاد ایران و حتی بحران سیاست خیلی شدید هست. من حدسم این هست که این رویه فروپاشی داره شکل میگیره و خب در رویه فروپاشی خیلی از انتظارات جامعه شاید بشه گفت غیر منطقی بشه یا اون انتظاراتی که دارن باعث بشه که انتظارات تورمیشون افزایش پیدا بکنه، سرمایه گذاریشون کمتر بشه، خارج شدنشون از کشور و مهاجرت به کشورهای دیگه، مهاجرت به کشورهای همسایه مثل ترکیه و کشورهای اروپایی خیلی بیشتر بشه. فرار سرمایه هم خب داره همچنان شکل میگیره، صرفا وزارت اقتصاد داره میاد این رو یه مقداری کنترل میکنه که به اون شدت نرسه، ولی با افزایش مخاطرات ژئوپلیتیک و مخاطراتی که بین ایران و اروپا و کشورهای دیگه وجود داره، قطعا وضعیت اقتصادی بدتر از این خواهد شد.
با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین المللی وین گفتگو میکردم. رسانه های ایران گزارش دادند در حالی که تهران به عنوان یک ابرشهر با جمعیتی میلیونی سالهاست که از کمبود سرویس های بهداشتی عمومی رنج میبرد، حالا در بحبوحه بحران بیابی اداره آب پایتخت اقدام به تعطیلی بخشی از سرویس های بهداشتی عمومی کرده، اقدامی که پیامدهای منفی آن از همکنون در سطح شهر قابل مشاهده است. جزئیات بیشتر رو از فرشته قاضی بشنوید.
تعطیلی برخی سرویس‌های بهداشتی عمومی در سطح شهر تهران به دلیل بحران آب در پایتخت. شهروندان تهرانی این روزها در مراجعه به سرویس‌های بهداشتی عمومی در این شهر با این نوشته مواجه می‌شوند که با توجه به کاهش منابع آب و لزوم صرفه‌جویی در مصرف به منظور جلوگیری از قطع شدن آب شرب منازل مسکونی، امکان استفاده از سرویس‌های بهداشتی تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نمی‌باشد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اداره آب و فاضلاب تهران اقدام به تعطیلی بخشی از سرویس‌های بهداشتی عمومی کرده است، اقدامی که پیامدهای منفی آن از همکنون در سطح شهر قابل مشاهده است. وبسایت خبر آنلاین گزارش داده که محرومیت از سرویس‌های بهداشتی افراد بی‌خانمان، کارگران، کودکان، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های خاص را به سمت رفتارهای غیر بهداشتی در فضاهای عمومی سوق می‌دهد، وضعیتی که می‌تواند زمینه‌ساز شیوع بیماری‌های عفونی، پوستی و قارچی در مناطق پرتردد شود. قطعی آب در تهران داستان تازه‌ای نیست. هر سال با گرم شدن هوا، موزل قطعی آب به صورت موقت گریبان شهروندان را می‌گیرد. امسال هم شرایط وخیم‌تر شده. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اسفند گذشته هشدار داده بود که این استان با خشکسالی مواجه است که در 57 سال اخیر سابقه نداشته است. رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر چند بار تاکید کرده که وضعیت فعلی نتیجه سوء مدیریت آبی در سالهای گذشته است. مسئولان شرکت آب و فاضلاب و دیگر مقام‌های مربوطه اما خواستار کاهش مصرف شهروندان هستند. این در حالی است که 85 تا 90 درصد مصرف آب ایران مربوط به بخش کشاورزی است. همزمان با تاکید بر کنترل مصرف آب، پیشنهادهایی مانند تعطیلی چهارشنبه‌ها، شنبه‌ها یا تغییر در تعطیلات هفتگی به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف آب و همچنین برق، به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در جلسه هیئت دولت به تصویب نرسیده است. تعطیلی سرویس‌های بهداشتی عمومی به دلیل بحران آب در کلان شهری چون تهران اما بحران دیگری را رقم زده است. بحران بهداشتی آن هم در شهری که با کمبود سرویس بهداشتی دست به گریبان است.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید.
شنونده ساعت 14 هستید.
یک پروژه دولتی در روسیه 10,000 نوجوان را آزمایش می‌کند تا بین آنها افراد مستعد برای رهبری را شناسایی کند. هدف این پروژه که انتقادهایی را به دنبال داشته، تقویت میهن‌پرستی و پرورش انسان‌هایی است با رشد و توسعه هماهنگ اعلام شده. واحد تحقیقات رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بررسی این پروژه بحث‌انگیز پرداخته است. گزارشی را در همین زمینه می‌شنویم.
یک نهاد دولتی روسیه در حال انجام آزمایش‌های پروفایل روانشناختی روی 10,000 کودک و نوجوان است تا آنهایی که پتانسیل رهبری را دارند و به اصطلاح ضد رهبران را شناسایی کند. این اقدام تلاشی است برای تقویت میهن پرستی میان جوانان روس و سوق دادن آنها به نقش‌هایی که نتایج نشان می‌دهد مناسب آنها هستند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که کشورش را به جنگی ویرانگر علیه اوکراین و رویارویی فزاینده با غرب کشانده است، به دنبال تقویت میهن پرستی و سرکوب مخالفان در کشور است. بر اساس اسناد موجود در وبسایت تدارکات دولتی که توسط سیستما واحد تحقیقات روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بررسی شدند، هدف این پروژه که از سوی مرکز میهن پرستی روسیه، روس پاتریوت سنتر که بخشی از آژانس دولتی امور جوانان است راه اندازی شده، پرورش انسان‌هایی است با رشد و توسعه هماهنگ. مربیان مستقل از این برنامه انتقاد کردند و یکی از آنها به سیستما گفت که این برنامه از شبه علم برای دستکاری استفاده می کند و بازتابی است از کمونیسم و فاشیسم. دیما زیسر مربی گفت
این تلاش دیگه‌ای از سمت مقام‌ها برای کنترل مردم و تأثیر گذاشتن روی تصمیم‌های اونا.
دانش آموزان 12 تا 18 ساله که مورد آزمایش قرار می‌گیرند از چندین منطقه روسیه هستند. این برنامه تا ماه اوت ادامه دارد و طبق اسناد بررسی شده توسط رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 50 شرکت کننده با سابقه مثبت قابل توجه برای شرکت در یک سمینار 5 روزه در ماه سپتامبر در سواستوپول در شبه جزیره کریمه تحت اشغال روسیه در اوکراین انتخاب خواهند شد. با این حال شرح سمینار در وبسایت تدارکات نشان می‌دهد که چنین سابقه‌ای ممکن است به میهن پرستی یا وفاداری تبدیل نشود. در این بیانیه آمده است که برگزار کنندگان به دنبال شناسایی رهبران و یا ضد رهبران، شرکت کنندگان مستعد و رفتارهای مخرب خواهند بود و شرکت کنندگانی که ایده های میهن پرستی را بدنام می کنند بلافاصله از این رویداد حذف خواهند شد. مرکز میهن پرستی روسیه در کانال تلگرام خود اعلام کرد که هدف این برنامه تغییر رویکردها به آموزش، راهنمایی شغلی و تربیت میهن پرستانه جوانان است. با این حال مشخص نیست که شرکت کنندگان در نهایت در نتیجه این پروژه به کجا خواهند رفت. مقامات منطقه سیبری این هفته از برنامه‌هایی برای یک مرکز جوانان 65 میلیون دلاری که قرار است کاخ جوانان نامیده شود با هدف ترویج آموزش میهن پرستانه و ارزش‌های مورد تایید دولت در بین کودکان و نوجوانان روس رونمایی کردند. ولادیمیر کوزولوف رئیس پرسونا یک شرکت روسی که آزمون‌های پروفایل روانشناختی می‌فروشد و در این پروژه شریک است از پاسخ به سوالات ارسال شده توسط رادیو اروپای آزاد از طریق تلگرام خودداری کرد. مرکز میهن پرستی روسیه نیز به پرسش‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پاسخ نداد. کوزولوف در اظهاراتی که در کانال تلگرام مرکز میهن پرستی روسیه منتشر شد گفت ما متقاعد شدیم که میهن پرستی با درک نقش خود در آینده کشور آغاز می شود. فناوری های ما به نوجوانان کمک می کند تا این نقش را به طور دقیق، آگاهانه و با انگیزه پیدا کنند. یک روانشناس کودک ساکن مسکو که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت که صدها روش نیورو پروفایلینگ وجود دارد که قابل اعتماد بودن آنها ثابت شده است، از جمله پرسشنامه ها و تست رورشاخ. این روانشناس کودک گفت این آزمایش ها می توانند چیزهای زیادی در مورد یک فرد به شما بگویند. اینکه آیا آنها ویژگی های رهبری دارند، چقدر مطیع هستند، آیا صادقانه صحبت می کنند یا آنچه را که فکر می کنند دیگران می خواهند از آنها بشنوند تکرار می کنند. سوال این است که چگونه و برای چه هدفی از آن استفاده می شود؟ مربی زیسر با این نظر مخالفت کرد و گفت که نیورو پروفایلینگ یا انجام پروفایل روانشناختی یک شبه علم است. او تلاش ها برای شناسایی رهبران بالقوه یا هدایت نوجوانان به یک حرفه یا مسیر خاص در زندگی را دستکاری خواند. او گفت
کارکرد سامانه آموزشی اینه که اطمینان حاصل کنه که طیف گسترده‌ای از استعدادها میتونن شکوفا بشن. اما انتخاب این که کدوم مسیر رو دنبال کنه به عهده افراده. این اساس تفکر انتقادیه.
در دوران پوتین چه به عنوان رئیس جمهور و چه نخست وزیر، کرملین به روشنی نشان داده است که علاقه‌ای به پرورش تفکر انتقادی ندارد. پوتین پس از بازگشت به ریاست جمهوری در سال 2012 میلادی تلاش‌ها برای سرکوب مخالفان و خاموش کردن صداهای مستقل را افزایش داد و این سرکوب از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 سرعت گرفته است.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. سفرهای هوایی در دنیا این سالها ناشی از تحولات نظامی تغییرات زیادی کردند. حالا بخشای زیادی از آسمان بالای سرمان پرواز ممنوع شدند. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به این موضوع.
مسیرهای پروازهای هوایی در آسمان بالای سرمان از زمان جنگ سرد تا کنون هیچگاه این میزان فشرده و پر ازدحام و در این حال خطرناک و غیر قابل پیش بینی نبوده است. در حال حاضر بخش‌های وسیعی از حریم هوایی در جهان یا به طرز ترسناکی خالی‌اند یا پر از موشک‌ها و پهپادهای در حال پرواز. گسترش جنگ‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای و تشدید تنش‌های نظامی در سال‌های اخیر آسمان دنیا را اینچنین تغییر داده است. از روسیه تا خاورمیانه و سراسر آفریقا مناطق پرواز ممنوع چند برابر شدند و این وضعیت صنعت هوانوردی بین‌المللی را دچار بحران کرده و اقتصاد و ایمنی پرواز را دگرگون کرده است. بر فراز دریای سرخ، لیبی، سودان، سوریه، اوکراین و بخش‌هایی از آفریقا و روسیه پروازها به دلیل نگرانی‌های امنیتی انجام نمی‌شوند. خلبان‌ها حالا در دنیا در دالان‌های فوق متراکم پرواز می‌کنند. مسیرهای باریک و پر ازدحام با نواحی وسیع ممنوع در دو طرف. این تراکم خطر تصادف هوایی را افزایش می‌دهد و کنترل کننده های ترافیک هوایی مجبورند همزمان ده ها سناریوی پیچیده را مدیریت کنند. تیر ماه امسال پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی آمریکا در العدید قطر، کشورهای اطراف به سرعت حریم هوایی خود را بستند. در آن زمان پرواز شرکت کانتاس از پرت استرالیا به پاریس فرانسه به مدت 15 ساعت در آسمان چرخید و بدون فرود به استرالیا بازگشت. پرواز دیگری مجبور شد مسیرش را به سمت سنگاپور تغییر دهد. تنش‌های هند و پاکستان منجر به بسته شدن دالان‌های کلیدی شد و پروازهای بین اروپا و جنوب شرق آسیا را به مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کشاند. زمان پروازها تا 10 ساعت افزایش یافت و توقف‌های اضطراری برای سوختگیری در فرودگاه‌های ناشناس به امری عادی تبدیل شد. این تغییر مسیرها هزینه زیست محیطی زیادی به همراه داشت. بر اساس مطالعه‌ای جدید از دانشگاه ریدینگ بریتانیا و مؤسسه پیر سیمون لاپلاس فرانسه، تنها اجتناب از حریم هوایی روسیه باعث افزایش 8.2 میلیون تنی انتشار دیوکسید کربن در یک سال شده است. این پروازها به طور متوسط 13% سوخت بیشتری مصرف کردند و مسیرهای اروپا، آسیا و آمریکای شمالی آسیا بیشترین افزایش را تجربه کردند. پیامدهای شرایط جدید فقط هزینه‌های مالی و زیست محیطی نبوده. در 10 سال اخیر، سامانه‌های پدافندی ایران و روسیه دست کم 3 هواپیما را در دنیا سرنگون کردند. سیستم جهانی سفر هوایی که زمانی نمونه‌ای از سرعت و ایمنی و اتصال بود، اکنون شبیه به شبکه‌ای پیچیده از منافع ژئوپلیتیک نظام‌های حاکم بر کشورهای مختلف شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. در 3 ماهه دوم سال جاری، هند با پیشی گرفتن از چین به بزرگترین صادرکننده گوشی هوشمند به آمریکا تبدیل شده. بر اساس گزارش‌ها در این بازه زمانی 44% واردات گوشی هوشمند آمریکا از هند تامین شده. بشنویم از مهدی طاهباز.
اگر در سالیان اخیر چین به عنوان بزرگترین صادرکننده گوشی‌های تلفن همراه به آمریکا شناخته می‌شد، اما اکنون هند جای این کشور را گرفته است. طبق گزارش‌ها در 3 ماهه دوم سال میلادی جاری 44% واردات گوشی هوشمند آمریکا از هند تامین شده و سهم چین در همین بازه زمانی 25% کاهش یافته است. جالب این که ویتنام هم با سهم 30% از بازار آمریکا از چین پیشی گرفته. همه اینها نشانه‌هایی از تغییر در زنجیره تأمین جهانی و فاصله گرفتن تولید کنندگان از چین است که در پی افزایش تعرفه ها و تنش های تجاری حاصل شدند. اپل برنامه دارد بخش عمده آیفون را امسال در کارخانه های هند تولید کند و در چند سال آینده حدود 1/4 کل آیفون های خود را در این کشور بسازد. این جهش در صادرات هند عمدتاً به دلیل حرکت سریع اپل به سوی تولید در این کشور در شرایط افزایش تنش های تجاری میان آمریکا و چین است. حجم تولید گوشی های همراه سیاه در هند هم نسبت به سال قبل 240% افزایش یافته. با این حال سیاست‌های احتمالی دولت آمریکا از جمله تهدید به اعمال تعرفه 25% بر گوشی‌های تولیدی در هند می‌تواند مسیر رشد فعلی را مختل کند. تولید کنندگان برای پیش‌بینی اعمال تعرفه‌های احتمالی حجم زیادی از گوشی‌ها را به انبارها منتقل کرده و این امر رشد صادرات هند را تقویت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر بارها شرکت اپل را تهدید کرده بود که اگر تولید آیفون را به داخل خاک آمریکا منتقل نکنند، محصولاتش با تعرفه‌های بیشتری روبرو خواهند شد. این در حالی است که کارشناسان این مسئله را تقریباً غیر ممکن می‌دانند، چرا که چنین اقدامی قیمت آیفون را به شدت افزایش خواهد داد. رقبای اپل و گوشی‌های آیفون از جمله سامسونگ و موتورولا هم تلاش‌هایی برای انتقال خطوط مونتاژ گوشی‌های صادراتی به آمریکا در هند داشتند، اما روند آنها کنتر و محدودتر بوده است.
با پایان گزارش همکارم مهدی طاهباز به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت مهمترین خبرها همراه ما بمونید تا ساعت 19 که بار دیگر با جدیدترین گزارش ها با شما خواهم بود.